ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که با ما بودید در طول هشتمین روز و شامگاه از فروردین ماه و همچنان هم با ما موندید، با رادیو فردا هستید برای شنیدن خبرها و گزارش‌های تازه در آخر هفته خودتون. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده بعد از برنامه ساعت ششم با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این برنامه رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. در آخر هفته ایران با بابک غفوری آذر. بابک سلام.
سلام آزاده، سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو تاکنون پشت سر گذاشته باشید. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران را تمدید کرد. بنابر گزارش‌ها در این قطعنامه بار دیگر از ایران خواسته شده است با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. بر اساس این قطعنامه گزارشگر ویژه ایران مأموریت پیدا می‌کند گزارش‌هایی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را به نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارائه دهد. این قطعنامه با 21 رأی مثبت، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. احمد شهید از 3 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر انتخاب شده و مأموریت او هر ساله تمدید شده است. یک انفجار قوی بعد از ظهر امروز جمعه غرب کابل را لرزاند. پلیس و شاهدان عینی گفتند که خودرویی بمب‌گذاری شده نزدیک یک مسافرخانه در غرب کابل منفجر شده و پس از آن صدای شلیک و درگیری از محل به گوش می‌رسد. بنابر برخی گزارش‌ها این حمله انفجاری انتحاری بوده است و درگیری‌ها همچنان در کابل ادامه دارد. پلیس با مسدود کردن خیابان‌های منتهی به محل انفجار از حضور خبرنگاران جلوگیری کرده است. همزمان گروه طالبان با صدور بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین شد. اوباما که با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو می‌کرد، استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را غیر معمول دانست و از مسکو خواست با انجام مذاکره از تنش موجود در منطقه بکاهد. او گفت تحرک نیروهای روسیه در مرز شاید صرفاً برای مرعوب کردن اوکراین باشد، اما این احتمال هم هست که مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی باشد. ساعتی پیش از این اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تمجید از عملیات ارتش این کشور در شبه جزیره کریمه گفته بود حوادث اوکراین توانمندی بالای ارتش روسیه را نشان داد. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در غیرقانونی خواندن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را رد کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه منتشر کرده، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل غیر سازنده خوانده و گفته شده این قطعنامه تنها باعث پیچیده تر شدن تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی داخلی در اوکراین می‌شود. روسیه در این بیانیه همچنین از آنچه دخالت عمیق تعدادی از کشورهای غربی در مسائل داخلی اوکراین نامیده انتقاد کرده و گفته این قطعنامه تلاشی از سوی غرب برای متهم نشان دادن روسیه در بحران اخیر بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه شب در قطعنامه غیر الزام آور با تاکید بر یک پارچگی تمامیت ارضی اوکراین الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیرقانونی دانسته بود. و به گفته محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، بسیج و سپاه می توانند در زمینه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنند، اما دولت باید این درخواست را مطرح کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری درباره برنامه‌های سپاه پاسداران در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت در عرصه اقتصادی سپاه و بسیج این آمادگی را دارند که نقش فعال و تأثیرگذاری را ایفا کنند، ولی دولت باید این مسئله را از ما بخواهد. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت دولت علاوه بر درخواست کمک از سپاه باید بعضی زمینه‌ها را فراهم کرده و به گفته آقای جعفری در واقع مطالبه کند. به تازگی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دستوری به رؤسای سه قوه سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده بود.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، اگر به اینترنت مناسبی دسترسی دارید میتونید خبرها رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تمدید کرد.
جمهوری اسلامی خب سپاه مأمور مخالف این هستش که قطعنامه صادر بشه برای بررسی حقوق بشر در کشور و اعلام کرد تغییرات مثبتی با روی کار آمدن آقای روحانی انجام شده.
جلوگیری ماموران امنیتی از تجمع در برابر سفارت پاکستان در تهران در اعتراض به آزاد نشدن مرزبانان ایرانی.
میکنی کردن اینجا که جمعیت چکی که بشه نمیذاشتن که اصلا به هم برسن، بعد هیچ شعاری نذاشتن که بدیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه جمعه شب ها برنامه جامعه رو میشنوید، اگر با ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سفر روز جمعه خودش به عربستان سعودی با ملک عبدالله پادشاه عربستان بر سر بهبود روابط دو کشور، همینطور اوضاع سوریه و البته پرونده هسته‌ای ایران گفتگو میکنه. در همین زمینه از همکارم آپتین سعد بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سفر روز جمعه خود به عربستان و دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای بهبود روابط دو کشور، بحث بر سر بحران سوریه و گفتگوهای اخیر غرب با ایران به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. عربستان سعودی بیش از نیم قرن است که از متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه محسوب می شود، اما در ماه‌های اخیر سیاست خارجی دولت باراک اوباما به ویژه توافق هسته‌ای با ایران و عملکرد ایالات متحده در قبال بحران سوریه نگرانی مقام‌های سیاسی در عربستان را در پی داشته است. حسن هاشمیان تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه در این باره معتقد است که سفر اوباما بدون شک حول دو محور مهم اوضاع سوریه و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.
این سفر بعد از کنفرانس سران عرب و اختلافاتی که در منطقه خلیج فارس شکل گرفته و همینطور بعد از کنفرانس امنیت در کشورهای اروپایی بر سر بحران اوکراین صورت میگیره. بنابراین من معتقدم که عربستانی ها فرصت را مناسب دیدن که بهترین بهره‌وری را از این موضوعاتی که الان اتفاق افتاده در این زمان انجام بدن و خیلی هم دیدم که امیدوارن که در مورد موضوع سوریه یک تحول اساسی از سوی آمریکا شکل بگیره، به شکلی که بتونن سلاح‌های جدید در اختیار اپوزیسیون قرار بدن و امیدوارم که آمریکا با این موضوع بخصوص بعد از بحران اوکراین موافقت کنن. اما در مورد ایران، عربستانی ها میخوان که ایران دخالت‌های خود را در منطقه متوقف کنه و دوم اینکه در مذاکرات اتمی به عنوان یک طرف مشخص اینا شرکت کنن به اضافه اون گروه 5 علاوه 1. من معتقدم که آمریکایی‌ها با این درخواست‌های عربستان در مورد ایران موافقت نکنن.
برخی تحولات سال‌های اخیر از جمله تسلط گروه‌های شیعی بر عراق، موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال حرکت‌های اعتراضی در بحرین و سوریه بر نگرانی مقام‌های سعودی افزوده است. این در حالی است که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان عصر پنجشنبه با صدور فرمانی شاهزاده مقرن را با حفظ منصب معاون دوم نخست وزیر به عنوان جانشین ولیعهد منصوب کرد. این تصمیم پادشاه 90 ساله سعودی در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان صورت گرفت. حسن هاشمیان درباره پیوند سفر باراک اوباما و برخی تغییر و تحولات سیاسی در عربستان معتقد است.
تحولی که اتفاق افتاد و آقای مقرن رو به عنوان در واقع ولیعهد تعیین کردن، یک زمانی بر سرش مشکل وجود داشت و به این شکل که اون شورای بیعت در مورد این موضوع اختلاف نظر داشت. الان با انتخاب این فرد فکر فکر میکنم که اون فرایند سیاسی که در عربستان وجود داره خیلی شفافتر شد، نشون داد که اختلافات در داخل شورای بیعت به حداقل رسیده و با این انتخابات این موضوع کمک میکنه که اون اختلافات داخلی یک رنگ بشه و در واقع از بین بره و آماده بشن که با یک پشتبانه خیلی قوی با طرف آمریکایی ها گفتگو کنن، چون که یک قسمت هم از مسئولین عربستانی اصلا خواهان قطع رابطه با آمریکا بودن، به خصوص آقای بندر برسنتان که با حزب دموکرات آمریکا به شدت اختلاف داره و یکی از طراحان گرایش به سوی چین، ژاپن و هند بود و حتی روسیه هم در برنامه‌شون بود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند هفته پیش در سخنانی به طور علنی به رهبران عربستان سعودی گفت که اگر آنها به تعهد آمریکا برای تداوم نظم چند دهه گذشته در خلیج فارس چشم دوختند، باید بدانند که در اشتباهند. او درباره تحولات خاورمیانه و سیاست خارجی دولت خودش در قبال این تحولات نیز با صراحت گفت که بهتر است همه خود را با تغییرات وفق دهند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و سری بزنیم به اوکراین. در مورد اوکراین بشنویم. وزارت خارجه روسیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تمامیت ارضی اوکراین رو غیر سازنده خونده. از طرف دیگه شورای امنیت سازمان ملل قرار هست که یک بار دیگه به بحران کریمه بپردازه. در یک اقدام دیگه شماری از نهادها و کشورها با حمایت سیاسی از اوکراین متحد شدن که اقتصاد در معرض ورشکستگی این کشور ممکنه که نجات پیدا کنه. از آنا رایسکایا بشنویم در کیف، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه محکومیت الحاق کریمه به روسیه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نتیجه فشار غرب بر اعضای این سازمان خواند. دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین بر تغییر نپذیری موضع کشورش پیرامون کریمه تاکید کرد و هشدار داد با ندیده گرفتن پیامدهای مداخله غرب در امور اوکراین، جامعه جهانی در مسیر قرار گرفته که حل مناقشه اوکراین را با چالش روبرو می‌سازد. 100 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد پنجشنبه به قطعنامه‌ای که عملاً پیوستن کریمه به روسیه را باطل اعلام کرد رأی مثبت، 11 کشور از جمله خود روسیه رأی منفی و 58 کشور رأی ممتنع دادند. 24 کشور از جمله ایران در رأی‌گیری شرکت نکردند. سرگی کاشووی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید محکومیت اقدامات روسیه در سازمان ملل انزوای این کشور نمایان میسازد.
У России до этого союзников было не очень-то много. Сейчас же нет. Россия в мире стала гораздо более насторожен в некоторых странах откровенно
враждебная. Россия بیشتر نیز متحد واقعی نداشت و اکنون بسیاری از کشورها ترجیح دادند از روسیه فاصله بگیرند. برخی تحلیلگران مدعی‌اند که رأی ممتنع یا عدم شرکت در رأی‌گیری به معنای حمایت بالقوه از روسیه است. اما به نظر من منافع این کشورها ایجاب می کند که آنها از حمایت صریح از یک طرف درگیر خودداری کنند. با الحاق کریمه در ابتدای مسیری جدید قرار گرفته ایم و اکنون مشخص است که هیچ کشور معتبری با این رویکرد همراهی نمی کند.
جمعه ایتر تاس بیانیه منتشر کرد که گویا از سوی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین به این خبرگزاری ارسال شده. در این بیانیه یانوکوویچ دولت کیف را نامشروع خواند و غرب را به سازماندهی کودتای مسلحانه علیه خود متهم کرد. وی به درخواستش برای اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین که مسکو میگوید در دست دارد اشاره نکرد، اما از مردم اوکراین خواست انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را تحریم و بر برگزاری همه پرسی پافشاری کنند که طی آن وضعیت هر منطقه در چارچوب اوکراین مشخص شود. مسکو با استناد به همه پرسی کریمه که جدای طلبان این شبه جزیره میگویند 97% شرکت کنندگان در آن به نفع پیوستن به روسیه رای دادند، این جمهوری خودمختار اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. جمعه الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روسیه را بار دیگر متهم کرد که برای تحریک بی‌ثباتی در اوکراین تلاش میکند و نسبت به خطر گسترش حمله نظامی روسیه ابراز نگرانی کرد. یاروسلاو تیمچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید
در طول مرز اوکراین از بلاروس گرفته تا کریمه هزاران نظامی روس مستقر شدند. منابع آگاه میگویند پوتین شخصا مسئله اوکراین را مدیریت میکند و بعید نیست او هنوز از اشغال تمام اوکراین صرف نظر نکرده باشد. اما مهمترین وظیفه دولت ما بجز آمادگی ارتش برای دفاع، انجام اقدامات فوری برای بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به کشور است.
پنجشنبه کنگره آمریکا ارائه بسته کمک های مالی به اوکراین را تصویب و علیه مسئولین و شرکت های روس تحریم های جدید اعمال کرد. به گزارش رسانه های بین المللی، شرکت های روسی که با ایران، سوریه و کره شمالی همکاری نظامی دارند نیز در این فهرست قرار خواهند گرفت. آمریکا همچنین از تصمیم صندوق بین المللی پول برای ارائه وام 14-18 میلیارد دلاری به کیف استقبال کرد. پیش بینی می شود مجموع کمک های مالی بین المللی به اوکراین به 28 میلیارد دلار برسد. پنجشنبه نخست وزیر موقت اوکراین گفت دولت ویکتور یانوکوویچ تنها در 3 سال گذشته 70 میلیارد دلار از کشور خارج کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 19:15 دقیقه جمعه در تهران هست و ادامه میدیم این بخش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با یک گفتگو. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد از 3 هفته بحث و بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف روز جمعه در مقر ملل متحد در ژنو به کار خودش پایان میده. در پایان جلسه روز جمعه شورای حقوق بشر با تصویب قطعنامه ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه امور ایران رو تمدید کرد. بر همین گزارش‌ها در این قطعنامه یک بار دیگه از جمهوری اسلامی خواسته شده که با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کنه و به او اجازه سفر به ایران رو بده. بکتش خمسه‌پور در همین زمینه با حسن نایب هاشم گفتگو کرده، یکی از فعالان حقوق بشر که در ژنو حضور داره.
همونجوری انتظار میرفت قطعنامه تصویب شد با 21 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. قطعنامه هستش که ممتنعی است بر تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید. در اون خواسته که دولت ایران همکاری لازم رو با دکتر احمد شهید و دیگر گزارشگران ویژه انجام بده.
چه واکنشی داشت هیئت جمهوری اسلامی که حاضر بود در این نشست؟
هیئت جمهوری اسلامی خب طبق معمول مخالف این هستش که قطعنامه صادر بشه برای بررسی حقوق بشر در کشور و اعلام کرد که خب تغییرات مثبتی با روی کار آمدن آقای روحانی انجام شده و قرار منشور حقوق شهروندی رو نام برد. و خب صحبت دیگه‌ای که داشتم طبق معمول همیشه صحبت از این میکنن که این دادن قطعنامه و به این شکل راحت زیادی سیاست زدگی رو نشون میده و بحثایی که همیشه میکنن از این نوع بحث‌ها داشت و در این حال هشدار داد که نباید شورای حقوق بشر در جهت قطبی شدن حرکت بکنه.
مفاد قطعنامه‌ای که تصویب شد چه بود؟ میتونین کمی درباره درون مایه این قطعنامه بگین؟
این قطعنامه چون قطعنامه سال پیش و سال گذشته اون بیشتر متکی بر این هستش که تمدید بشه به دوره گزارشگری و اینکه گزارشگر ویژه گزارشهایی رو ارائه بده به مجمع عمومی بعدی و همچنین شورای حقوق بشر بعدی، یعنی در واقع سال بعد اجلاس 28 به سال دیگه برگزار میشه در همین زمان. این محتوای اصلیش خب طبیعیه که در اون گزارش ها دوباره بررسی مبسوط خواهد شد تمام مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران. علاوه بر اون در این قطعنامه خواسته شده که جمهوری اسلامی راهی و همکاری بکنه با گزارشگر ویژه و گزارشگر ویژه موضوعی که خانه ها مسائلشون به مسائل ایران هم برمیگرده. قطعنامه کوتاهی هست ولی که کاملا قوی و تمام مسائل رو عملا در یک قطعنامه کوتاه بهش اشاره کرده.
میتونین اشاره کنین که کدام یک از کشورها رأی موافق دادن به این قطعنامه، کدام کشورها رأی مخالف و کدام کشورها رأی ممتنع؟
در اطلاع دارید که شورای حقوق بشر امسال نسبت به سال گذشته خب یه مقدار متفاوت است. بعد از 2 دوره که به طور متوالی کشورهای مثل کوبا و مثل روسیه، مثل چین در شورای حقوق بشر حضور نداشتند، این بار مجددا حضور داشتند. این تاثیر می‌ذاشت در رأی منفی اونها و همچنین اینکه خب بعضی از کشورها وقتی در اون سالها اونها حضور نداشتند کشورهای دیگری جایگزین شدند. بنابراین یه مقدار تاثیر گذاشته در رأی منفی. کشورهای اروپا همچنین کشور آمریکا شمالی رأی مثبت دادن، همچنین کشورهای مثل ژاپن و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین. در مقابل مثل ونزوئلا، مثل کوبا، مثل چین، مثل روسیه رأی مخالف دادن. بعضی از کشورهای آسیایی در این دور رأی منفی دادن، مثلا کشوری مثل هند و کشوری مثل اندونزی در سال گذشته رأی ممتنع داده بودن، ولی که اونها رأیشون در این جهت برای تغییر کرده که خب شاید خیلی انتظار نمی‌رفت. و برای کشوری مثل مالدیو، برای اینکه درون حکومتش عملا تغییری به وجود اومده و سال گذشته رأی مثبت داشته، به خاطر اینکه برای دکتر شهید رو جزء مخالفان خودشون قلمداد میکنن، شاید به این علت حضور پیدا نکرد در جلسه شورا. به هر حال رأی منفی قدری بیشتر هست بخاطر همین تغییراتی که عرض کردم، ولی کم تاثیر تعیین کننده ای نداره. فاصله رأی مثبت تا منفی یعنی 21-9 بسیار زیاده و به هر حال جمهوری اسلامی اگر تغییرات اساسی رو در کشور به وجود نیاره نمیتونه امید داشته باشه که در سالهای آتی قطعنامه‌های اینچنینی تصویب نشه و وضعیت بر همین منوال خواهد ماند.
حسن نارپاشم بود، بچش خمسه‌پور، با این فعال حقوق بشر صحبت میکرد که در ژنو حضور داره. برگردیم به ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام فیسبوکی نوشته که برای آزادی مرزبانان ایرانی که در گروگان گروه جیش العدل هستند اقدامات و مذاکرات جدی در دست انجام هست، اما همه اقدامات با توجه به ملاحظات جدی‌تر و حساس‌تر انجام گرفته. پیام آقای ظریف یک روز بعد از این منتشر شد که ماموران امنیتی روز پنجشنبه از یک تجمع در برابر سفارت پاکستان در تهران جلوگیری کردند. این تجمع بعد از فراخوان در شبکه‌های اجتماعی بود و قرار بود که روز پنجشنبه در به آزاد نشدن بقیه مرزبانان ایرانی برگزار بشه. بشنویم از یکی از کسانی که برای حضور در این تجمع به مقابل سفارت پاکستان در تهران رفته بود، خانم میم، که نخواست اسمش کامل در این برنامه ذکر بشه.
سه قرار بودش که روزای سفارت پاکستان باشه. ما از طریق فیسبوک خبردار شدیم، چند تا از خبرگزاری هم کار کرده بودن و حتی قرار بودش که مثلا حالا شعارهای حزب اسلام و اینا داده نشه که مشکلی پیش نیاد. بعد ساعت سه دیدیم که مثلا که میگیرن مردم و توی ون میذاشتن و یه توی دوربین هم داشتن از مردم فیلمبرداری میکردن، عکسن. بعد نمیذاشتن هم که جمعیت حالا به هم برسن یا اصلا حرفی بزنن و اینا.
یکای کردن انده که جمعیت چکی که بشه،
بعد نمیذاشتن که اصلا به هم برسن، بعد هیچ شعاری نذاشتن که بدیم. میگفتن که نه نه آقای ظریف هم تو فیسبوکشون گذاشته بودن امروز که هم آبروی نظام میرفت اگه اتفاقی میافتاد و از این حرفا، ولی اصلا نه نذاشتن چیز چک بگیر. ولی اصلا از روزهای قبلش هیچ خبری نداده بودن که حالا تظاهرات نکنید یا اینکه نیاین اینجا تجمع کنید، اینکه دستگیر کنن ببرن. خودشون گفتن که یک ساعت دیگه اینا رو ما آزاد میکنیم، ولی اونجوری که خیلی بد بگیرن و اینا نبودش، ولی میگرفتن. چرا یه سری ون داشتن، هر کی مثلا اون جلو میومد اینا رو میگرفتن.
صدای یکی از کسانی رو شنیدید که برای حضور در تجمع مقابل سفارت پاکستان در تهران رفته بود و با رادیو فردا گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آقای نقدی، فرمانده بسیج، اگه شما میتونی به آمریکا حمله کنی و آمریکا رو از پای در بیاری یا آمریکا به ایران حمله کنید، شما میتونین جوابشو بدین که فرار کنن؟ یعنی قوی ترین ارتش دنیا رو پس بزنید، نمیتونید برید جلوی 50 نفر که عضو جیش العدل هستن بگیرید که این 5 نفر شدن 4 نفر و تبدیل نشن به 3 نفر؟ آقای نقدی جواب بدید.
آقای محمد جواد ظریف، پاکستان که نمیتونه مرزهای شما را تامین امنیت کنه، پس شما بیایید عده از این بسیجی ها و سپاه که در تهران و شهرستان ها ملت ایران را سرکوب میکنن، اینا را بفرستین تا تامین امنیت مرزهای ایران را به عهده بگیرن.
آقای ظریف تقاضای کمک میخواهد از بان کی مون برای آزادی گرفتگان. البته کار درستی است، اما یک تقاضایی هم از بان کی مون بخواب برای آزادی زندانیان ایران.
من یک بلوچ اهل سنت هستم، از بلوچستان ایران تماس میگیرم. از گروه جیش العدل خواهش میکنم به مناسبت این عید و نوروز گروگانهای عزیزمون رو آزاد کنید تا به آغوش گرم خانوادشون برگردن. دل مسلمونی رو شاد کنید تا که خداوند دلتون رو شاد کنه.
سال نو را به همه شما، به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، به خانواده آنها تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم شیران در بند آزاد، دیوان سیاه دل در بند گردند.
ای گروه جیش العدل که شدی جیش الظلم، شما از رژیمی که با گروگانگیری و باج‌خواهی سر کار اومده گروگانگیری میکنین، باج میخواه، اینا به شما باج میدن. اگه خود خامنه‌ای رو گروگان بگیرین به شما باج نمیدن. وقتی جوونه بدبخت ورشی کشتین، میدونه چشمشون چی بود؟ دنیایی به شما نفتی میکنه و دنیایی از شما متنفر شد. دنیا، نه فقط خانواده اون بدبخت.
شما همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیامتون رو بنویسید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید. من و بقیه همکارانم تلاش میکنیم تو برنامه‌های زنده پیام‌های فیسبوکی شما رو هم بخونیم. به گفته مقام‌های استرالیایی، در ادامه جستجو برای پیدا کردن قطعاتی از هواپیمای ناپدید شده مالزی شواهد تازه‌ای به دست اومده و عملیات جستجو رو بیش از 1000 کیلومتر به شمال محل قبلی منتقل شده. در همین زمینه بشنویم از شیرین فامیلی.
هواپیماها و کشتی‌های از 6 کشور از روز جمعه 8 فروردین تلاش‌های تازه‌ای را در اقیانوس هند برای یافتن هواپیمای ناپدید شده خط مالزی و طرح آنچه وجود شواهدی جدید و قابل اعتماد عنوان شده در پی گرفتند. منطقه تازه‌ای که در آن جستجوها انجام می‌شود در 1100 کیلومتری محلی قرار دارد که تجسس‌ها بر آن متمرکز شده است. خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های استرالیایی می‌گوید اطلاعات جدید بر پایه تحلیل داده‌های راداری در مورد هواپیما بین دریای جنوبی چین و تنگه ملاکا پیش از آنکه ارتباط قطع شود به دست آمده است. به گفته اداره امنیت دریایی استرالیا، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که هواپیما سریع‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه پرواز کرده است. در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده، هواپیما احتمالاً با سرعت بیشتری سوخت خود را از دست داده، در نتیجه مسیری که طی کرده نیز کوتاه‌تر پیش‌بینی شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که مقامات استرالیایی در این مورد صادر کرده‌اند، آمده است که 5 هواپیمای جستجوگر جدید توانستند قطعات رنگی در آبها مشاهده کنند. عکس‌هایی که از این قطعات گرفته شده، قرار است طی ساعت‌های آینده بررسی و شناسایی شود. مقام‌های استرالیایی می‌گویند تا زمانی که کشتی‌های گشت به منطقه‌ای که این قطعات در آب شناورند نرسند، نمی‌توان قطعاً گفت که این قطعات به هواپیمای گمشده خط مالزی تعلق دارد. محل تازه جستجوها 319,000 کیلومتر مربع و در فاصله 1850 کیلومتری بندر پرت در جنوب غربی استرالیا عنوان شده است. طی روزهای گذشته ماهواره‌های تایلندی نیز عکس‌هایی را مخابره کردند که ممکن است به قطعاتی از لاشه هواپیما تعلق داشته باشد. ژاپن نیز گفته است تحلیل‌های ماهواره‌ای آن کشور حکایت از مشاهده قطعاتی شناور بر سطح اقیانوس دارد. استرالیا، چین، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده در این عملیات جستجو شرکت دارند. قرار است 5 کشتی چینی و 1 ناو استرالیایی نیز با بهتر شدن اوضاع جوی به محل جدید تجسس بروند. هنوز هیچ اطلاعی درباره دلایل قطع ناگهانی ارتباط رادیویی و علت ناپدید شدن و سقوط این هواپیمای مالزیایی ارائه نشده است.
خب خبرهای سیاسی و اجتماعی رو شنیدید تا این لحظه. سعی بزنیم به خبرهای ورزشی و بمونید با ما تا وارد بخش دوم مجله شامگاهی بشیم. فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید چند کشور آسیایی خواستار این شدند که با تیم ملی ایران دیدار دوستانه و تدارکاتی برگزار کنند. علی کفاشیان که برای شرکت در مراسم قرعه کشی جام ملت‌های آسیا 2015 به سیدنی استرالیا سفر کرده بود، روز جمعه بعد از بازگشت به تهران در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما در این باره اظهار داشت:
کشور عمان، اردن، عربستان، کره جنوبی مذاکرات زیادی داشتیم برای همکاری دو جانبه.
تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 که زمستان آینده در استرالیا برگزار می‌شود، با امارات، قطر و بحرین همگروه شد. باشگاه استقلال تهران در پی باخت تیم فوتبال این باشگاه مقابل نفت که در هفته 28 لیگ برتر رقم خورد، 20% از مبلغ قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی را به عنوان جریمه کسر کرد. هابی‌های تهرانی عصر دیروز در ورزشگاه آزادی با 1 گل مغلوب نفت شدند و از کورس تیم‌های بالای جدولی دور افتادند. دیروز همچنین فولاد خوزستان 2-1 تراکتورسازی تبریز را شکست داد و پرسپولیس با 1 گل از سد داماش گیلان گذشت. در فاصله 2 هفته مانده به پایان جام خلیج فارس، الان در جدول فولاد خوزستان 54 امتیازی است و صدرنشین، پرسپولیس و نفت هر دو با 51 امتیاز دوم و سومند و استقلال با 50 امتیاز چهارم. ناظران AFC برای بازدید از چند شهر ایران که برای میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019 نامزد شدند، اردیبهشت ماه به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است امکانات شهری و ورزشگاه‌های 6 شهر تهران، شیراز، کرمان، مشهد، اصفهان و تبریز را مورد بررسی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، باشگاه آرسنال انگلیس خواهان به خدمت گرفتن سردار آزمون، بازیکن ایرانی تیم روبین کازان روسیه شد. بنابر این گزارش، عملکرد خوب این فوتبالیست 19 ساله ایرانی در لیگ فوتبال روسیه باعث شده که تیم‌هایی مثل آرسنال، آسه میلان و یوونتوس تمایل خودشان را برای جذب وی اعلام کنند. و در آخرین بازی هفته سیوم فوتبال سری آ ایتالیا، شب گذشته اینتر میلان در ورزشگاه خانگیش سان سیرو مقابل اودینیزه با تساوی بدون گل متوقف شد. اینتر در جدول بعد از یوونتوس، آسروم، ناپولی و فیورنتینا در رده پنجم قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد خبرهای ورزشی رو شنیدید، همراه ما بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 دقیقه جمعه در تهران هست. یک بار دیگه سلام میکنیم به شما همراهان، شمایی که در طول نیم ساعت گذشته با مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و همینطور به شمایی که در صفحه فیسبوک ما پیام‌های مختلفی رو تا این لحظه گذاشتید و همینطور با ما تماس گرفتید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیام‌های خودتون رو گذاشتید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. بعد از اینکه خبرها رو بشنوید با همکارم مهرداد قاسم‌فر، میریم سراغ برنامه جامعه. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار در مورد این برنامه بیشتر توضیح بدم. مهداد قاسم‌فر.
سلام، عصر شما بخیر. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران را تمدید کرد. بنابر گزارش‌ها در این قطعنامه بار دیگر از ایران خواسته شده با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. بر اساس این قطعنامه، گزارشگر ویژه ایران مأموریت پیدا می‌کند گزارش‌هایی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را به نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارائه دهد. یک انفجار قوی بعد از ظهر امروز جمعه غرب کابل را لرزاند. پلیس و شاهدان عینی گفتند که خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک یک مسافرخانه در غرب کابل منفجر شده و پس از آن صدای شلیک و درگیری از محل به گوش می‌رسد. بنابر برخی گزارش‌ها این حمله انفجاری انتحاری بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین شد. اوباما که با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو می‌کرد، استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را غیر معمول دانست و از مسکو خواست با انجام مذاکره از تنش موجود در منطقه بکاهد. او گفت تحرک نیروهای روسیه در مرز شاید صرفاً برای مرعوب کردن اوکراین باشد، اما این احتمال هم هست که مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی باشد. وزارت خارجه روسیه قطعنامه سازمان ملل در غیرقانونی خواندن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را رد کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز جمعه منتشر کرده، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل غیر سازنده خوانده و گفته شده این قطعنامه تنها باعث پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی داخلی در اوکراین می‌شود. روسیه در این بیانیه همچنین از آنچه دخالت عمیق تعدادی از کشورهای غربی در مسائل داخلی اوکراین نامیده انتقاد کرده و گفته این قطعنامه تلاشی از غرب برای متهم نشان دادن روسیه در بحران اخیر بوده است. به گفته محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، بسیج و سپاه می توانند در زمینه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنند، اما دولت باید این درخواست را مطرح کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری درباره برنامه‌های سپاه پاسداران در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت در عرصه اقتصادی سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تأثیرگذاری را ایفا کند، ولی دولت باید این مسئله را از ما بخواهد.
متشکرم از مهداد قاسمفر. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه یه سری به سایت ما هم بزنید میبینید که همکارانم هم تلاش کردن با جزئیات بیشتر اخبار رو اونجا هم منتشر کنن، radiofarda.com. در مورد مسائل مهم هفته‌ای که گذشت در بخش اجتماعی در کشور خواهید شنید در برنامه هفتگی ما جامعه که جمعه شب‌ها این موقع پخش میشه. با فهیمه خضر حیدری همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه تمام سال 1393 رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. در آغاز سال 1393 باید از این همراهی تشکر کنم. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به شما. سال نو با شما گرم و مهربان و همراه. خوش آمدید به اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1393. در این برنامه آغاز سال 1393 نگاهی می‌کنیم به تهران، اما نه تهران همیشگی، پایتختی که تنها در طول تعطیلات عید نوروز هر سال آرام می‌گیرد. تهران را هر وقتی از سال دود و سیاهی و سرب پوشانده، دیو سپید پای در بندش را اغلب تیره و تار می شود دید. دماوند همه سال در سرش آتش فشان دارد. حالا گیریم که فوران نمی کند، گیریم که همانطور آرام و صبور گنبد گیتی می ماند، ولی نه قله سفیدش را می شود دید، نه دامنه سبزش را. با این حال از میان همه 365 روزهایی که بر تهران بزرگ می گذرد، روزهایی هم روشن است. روزهای فروردینی شهر که انگار تمام سال را برای رسیدن به آنها تحمل می کند. خیلی ها می گویند تهران را در روزهای آغاز بهار نباید ترک کرد. می گویند از فروردین تهران نباید گذشت. تصویر فروردینی تهران تصویر محبوب خیلی هاست. تصویر شهری که پایتخت نشین ها می گویند حالا می شود به آن گفت تهران خودمان. اما در بهار تهران چه اتفاقی می افتد؟ برج و بارو و میدان ها و خیابان های شهر که جا به جا نمی شوند. برج ها همچنان سر به آسمان دارند و مراکز خرید حالا اگرچه خالی اما همچنان سر جای خود هستند. تاکسی ها کار خودشان را می کنند. کلاغ ها همان کلاغ‌های همیشگی و غروب‌ها همان غروب‌های 365 روز و کوچه‌های جنوب شهر همانطور تنگ و خسته که تمام سال بودند. غایب بزرگ نوروزی تهران اما ترافیک است. ترافیک پیاده‌ها و سواره‌ها، ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها. ترافیک سرسام‌آور بزرگ که در آخرین روزهای اسفند ماهی شهر به اوج می‌رسد و ساعتی قبل از تحویل سال تازه به کلی فرو می‌نشیند و قرار می‌گیرد. چیزی که تهران نوروزی را تا این حد خواستنی و بی‌تکرار می‌کند همین غیاب بزرگ است. غیاب ترافیک عظیم شهری که دود و بوق و آلودگی صوتی و محیطی آن هم موقتاً تعطیل می‌شود. ناصر کرمی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست:
معمولاً بهار که شروع میشه ما یک ترافیک 40 درصدی داریم که مال این مراکز آموزشی و مدارس و ایناست. درست از اول فروردین به بعد این ترافیک 40 درصدی دیگه از بین میره و تهران یک شهر واقعاً قابل تحمل، یک شهر زیبا. اون موقع باید گفت آفرین به کریم خان که اولین بار ایشون پیشنهاد کرد تهران بشه پایتخت. همیشه گفته میشه که توان اکولوژیک تهران برای 4 میلیون نفر مناسبه. اگر تهران جمعیتش 4 میلیون نفر مونده بود، یکی از زیباترین پایتخت‌های دنیا بود الان. اونطور خب به هر حال با یک توسعه لجام‌گسیخته این شد یک شهر 10 میلیون نفری. در ایام نوروز که شهر جمعیتش واقعا کم میشه، نزدیک میشه شاید به همون 4-5 میلیون نفری که توان واقعی این شهر است، ما چهره واقعی تهران رو می‌بینیم.
تهران نوروزی در حافظه جمعی ما کجاست؟ چه شکلی است و جزئیاتش را چگونه به یاد می‌آوریم؟ آنها که ایرانی بیرون از ایرانند و نوستالژی تهران را با خودشان همه جای دنیا می‌برند، شاید بیش از شهروندان پایتخت نشین بتوانند به این پرسش پاسخ بدهند. آنها شاید بیشتر تهران را به یاد بیاورند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار، شاعر و فعال حقوق زنان در نروژ، یکی از آنهاست.
چون در واقع خانواده من تو تهران زندگی نمی کنن و پدر مادرم شمال هستن، خودم هم شمالیم، طبیعتا تجربه من اینجوریه که هیچ نوروزی در تهران نبودم و همیشه نوروز رو بعد از سیزده بدر تجربه کردم. یعنی نوروز آخر اسفند و نوروز بعد از سیزده بدر همیشه ما درخت خشک تحویل دادیم، جوونه تحویل گرفتیم. یعنی موقعی که روزای آخر اسفند ما میرفتیم تهران هنوز قهوه‌ای بود. من عاشق تهرانی بودم که تازه جوونه زده. یعنی وقتی برمیگشتم از شمال تو خیابونا انگار که همه چیز برای من واقعا یه تولد بود. گاهی اوقات احساس میکردم این خیابونا رو نمیشناسم و خیلی افسوس میخوردم که این برگای سبز نورس خیلی روشن دوباره تیره بشن و شمشادی بشن و زمخت بشن، چون میدونستم اون وقتی که روشون نه یه وجب خاک و گرد و آلودگی نشسته که اصلا انگار سبزینه هاش توی آدم هم حرکت میکرد، یعنی آدم رو هم سبز میکرد. به نظر من واقعا تهران فروردین بی نظیره.
مصطفی خسروی فعال سیاسی این روزها در ایتالیاست. او آخرین روز تهران را به یاد میآورد.
آخرین بهاری که من ایران بودم بهار 88 بود. همیشه فروردین و به خصوص 13 روز عید برای من که حداقل یکی از علاقه هام طبیعت گرد بود، دیدن قله دماوند از داخل تهران از روی پل سید خندان بدون هیچ گونه آلودگی جوی، بدون هیچ گونه غبار و گرد و غبار و ذرات معلق در هوا بود و این طرف یک جور صدا میکرد طبیعت ما رو که دماوند اینجاست، آسمون آبی میتونه باشه، شهر میتونه خلوت و آروم باشه و روزهای میتونه خیلی بهتر از اون زمستون سرد و سختی باشه که پشت سر گذاشتی. یه نوید میداد فراخوان بود به این که میشه دوباره به کوه رفت، میشه دوباره به دریا رفت، میشه دوباره به کبیر رفت. یه جای دیگه که من همیشه سعی میکردم توی ایام تعطیلات عید این فرصت دست میداد انتهای خیابون فاطمی بود. خیابون فاطمی اگه قرار میگرفت که دماوند دقیقا در پایان خیابون فاطمی دیده میشد، انگار این کوه از ته اون خیابون بیرون اومده. این تصویرها از عید تهران، از 13 روز تعطیل تهران همیشه توی ذهن من هست و تهران پاکیزه رو برای من یادآوری میکنه.
محمد اولیای فرد وکیل دادگستری است و حالا در کانادا. میگوید ماجرای او و تهران بهاری از چند روز پیش از تولد دوباره و هر ساله بهار آغاز میشود.
حس من به بهار از ابتدای بهار نیست، از چند روز مونده به بهاره. یعنی هیجانی که چند روز مونده به اینکه بخواد وارد بهار بشیم و اینکه میخواد فصل عوض بشه و کره زمین دیگه داره تموم میشه اون دور زدنش. و تو اون لحظات من واقعا با تهران و با اون محلمون و اون هیجانات زندگی میکنم. یعنی هر شب نگاه میکنم مثلا میگم امشب دیگه چهارشنبه سوریه، فردا مثلا چند روز دیگه به عید مونده. همینجوری رو میز جلو و با صحنه‌هاش هر شب فکر میکنم که خودم اونجا میبینم و خلوتی تهران، هوای تهران که میشه در واقع فقط تهران اون موقع دید. تهران با این حجم، با این شلوغی، با این هیجان، با این سر صدا یه دفعه در حدود 3-4 روز اولش واقعا ساکت میشه.
حکایت نوشابه امیری روزنامه نگار و صدا پیشه اما به سالهای دورتری باز میگردد. به سالهای اول پس از انقلاب 1357 که ظاهراً آن موقع هم غیبت ترافیک تهران را زیبا و آرام و دلربا میکرده است.
آخرین بهاری که تهران بودم واقعا انگار که سرنوشت اینطور بود که همه مشخصات دوران ما رو با هم داشته باشه. بهار کشور ما، زیبایی کشور ما، عید رو در کیش گذروندیم. سیزده‌بدر رو هم در باغ یکی از دوستان هنرمند در تهران در درکه. همه اون زیبایی‌ها و این رسوم و این آدم‌هایی که با مهر و عشق و تمام این حرفا به طرف هم میرن تو این چند روز، اما تو بستر دورانی که میگذروندیم که گاهی وقتا در عین همه چیز رو با خود همین و احساس رو درش همزمان میتونیم پیدا بکنیم. رفته بودیم ما برای کیش با جمعی از دوستان و بچه‌ها و مادر بزرگا و اینا. بعد از 2-3 روز که اونجا بودیم خواستیم برگردیم، شب من و همسرم رو دادن اونجا گرفتن و گفتن که نسبت شما با هم چیه و اینا. باور نمی‌کردن و قبول نداشتن، گفتن که سند ازدواج داشته باشیم و ما فکر نمی‌کردیم که در 50 سالگی باید از این سند رو به خودمون ببریم. ما کیش رو به اون جزایر زیباش با خنده و عصبانیت ترک کردیم. بعد هم که این تعطیلات تو عید، این طولانی بودن تعطیلات که آدم هم از یک طرف خیلی خوشش میاد، خستگی‌هاش رو در می‌کنه و از یک طرف شهر خلوت که آدم تازه توش احساس کنه شهر خودشه و 13 بدرهاش، اون جمعیتی که توی صفها و توی خیابونها هستن و این فضای شادی که همه جا هست، این آش رشتهی که ظرفش همه جا میبینید،
در باقی یکی از دوستان باز اونجا این درست رو گرفتیم، ولی باز هم با همین تناقضات برای رفتن به اونجا از مسیر ایرین رد شدیم و خب میدیدیم که آدم های زیادی توی اون از پشت اون دیوار زندگی میکنن، یعنی به یک جور کشیده شدن بین شادی و ناشادی.
و ناصر کرمی از تازه ترین بهار تهران گزارش میدهد، بهار 1393 و تهران خلوت آرام.
تهران در نوروز 93 مثل همه نوروزهای دیگه میتونم بگم شهر آروم، خلوت، خیلی با هوای خوبه. یعنی یه چنین معمولا ما توی آدمایی که دل مشغول محیط زیست هستن توی نوروز میگیم که بله واقعیت تهران اینه، اون حرف ما ثابت میشه که اون آلودگی ها و اون چیزی که از تهران یک شهر نچندان قابل تحمل میسازه مال عمدتا ترافیک هست دیگه، اون آلودگی است که ما ایجاد میکنیم. تهران توی این هفته که گذشت شهر بسیار زیبا، هوای پاک، ترافیک خوب، خیابون‌های خلوت، همه چیز دوست داشتنی. و یه ذره میگفتن، حالا من میپرسیدم مثلا از راننده تاکسی‌ها که امسال یه ذره کمتر خلوت شده، یه مقدار مسافرت‌ها انگار کمتر بوده، ولی خب کاملا باز به چشم میومد که شهر به هر حال داشت نفس تازه میکرد.
نایب رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری مهر گفته است که هر ایرانی باید دست کم یک بار تهران را به عنوان یک گردشگر ببیند، و چه وقتی بهتر از نوروز و بهار که از همه سو میآید، هر سال خوشقول و وقت شناس و به ما. اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1393 رو شنیدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید و امیدوارم که جمعه دیگر هم منتظر مجله جامعه باشید. خدا